زد ما آهنین چنگی، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری آزمون رشته ریاضی و علوم انسانی در روز نخست آزمون سراسری. آزمون گروه هنر نیز ساعتی دیگر آغاز می شود.
مقاومت فعال، راهبرد ایران در مقابل تهدیدات دشمنان. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: ایران در چارچوب این راهبرد 16 تیر گام دوم کاهش تعهدات برجامی را عملی خواهد کرد.
و اقدامات قانونی برای مبارزه جدی با قاچاق و پولشویی، جریمه‌های سنگین برای قاچاق پوشاک و تلفن همراه و مسدود کردن 6 میلیون حساب بانکی با هویت ناقص. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
همزمان با سالروز میلاد پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیها، جشن‌های دهه کرامت آغاز شد. در قم امروز در حرم آن حضرت مراسم خطبه‌خوانی برگزار شد. در حرم مطهر رضوی در مشهد نیز مراسم جشن و مولودی‌خوانی خواهر گرانقدر امام هشتم علیه السلام برگزار شد و نقاره‌های حرم به این مناسبت فرخنده به صدا درآمد. ویژه برنامه های دهه کرامت هر سال همزمان با نخستین روز ذی‌القعده، سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، آغاز می شود.
عطر خوش زیارت را اینجا با تمام وجود می توان حس کرد. صحن و سرای حرم کریمه اهل بیت در قم این روزها قبلگاه آرزومندان است.
روز تولد حضرت معصومه خواهر امام رضا علیه السلام
و همه تبریک می گویند. سلام بر بانوی کریمه اهل بیت. بانو جان، امروز هزاران دلداده عاشق به یمن تولدت راهی حرم برادرت شد. شاخه های گل در دستان زنان مشهدی و ذکر رضا رضا بر لبهایشان ارادت را به علی ابن موسی رضا نشان می دهد.
برای ابراز ارادت به آقا علی ابن موسی رضا.
خیلی خوشحالم که همچین روزی، چون من اولین بار اومدم همچین روزی اینجا. تبریک با آقا امام رضا به بابت تولد خواهرش.
خیلی خوشحال شدم که امام رضا دعوتم کرده تو چنین روزی که تولد خواهرشونه.
49مین آزمون سراسری دانشگاه ها از صبح امروز کلید خورد. آزمون سراسری امسال در 381 شهرستان و 518 حوزه امتحانی برگزار می شود. آزمون گروه های ریاضی و علوم انسانی صبح امروز برگزار شد و تا ساعتی دیگر رقابت برای گروه هنر آغاز خواهد شد. داوطلبان گروه علوم تجربی و زبانهای خارجی نیز فردا صبح و عصر با هم رقابت می کنند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز با حضور در دانشگاه شهید بهشتی و بازدید از فرایند آزمون سراسری گفت بیش از 1,200,000 صندلی خالی در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای پذیرش دانشجو وجود دارد و اگر داوطلبان انتخاب رشته متعادل انجام دهند بیشترشان به دانشگاه راه خواهند یافت. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت به داوطلبان مناطق سیل‌زده در دو استان لرستان و گلستان 5% ظرفیت مازاد اختصاص یافته است و تأثیری بر سهمیه سایر داوطلبان ندارد. همکارم فلاح گزارش می‌دهد.
آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور، رقابتی که 1,119,000 داوطلب آزمون سراسری در آن شرکت کردند.
نه زیاد خوندم، نه نخوندم، معمولی.
تا حدودی نسبتاً تلاش کردم و امیدوارم که بتونم بهش برسم.
درسی خوب خوندیم.
یه 3-4 ماهی هست داریم میخونیم تا ببینیم چی میشه دیگه.
از صبح امروز آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار شد.
چطور بود آزمون؟
به نظر من یکم ریاضیش سنگین بود، ولی ادبیات و تاریخ ادبیاتش اینا خوب بودش.
میبینم که ناراحتی، مگه آزمونو بد دادی؟
نه ناراحت نیستم، من چون رشتم تربیت بدنی بود بعد آزمون انسانی هم شرکت کردم.
چطور بود آزمون؟
خوب بود، عمومیاشو تونستم بزنم.
روزی چند ساعت مطالعه می‌کردین؟
6 تا 8 ساعت.
بچه‌ها سلام. امتحانای خوب ندادین؟
نه نمی‌دونم چیکار کردم، اصلا هیچی نمی‌دونم.
این آزمون برای بعضی از داوطلبان سخت و برای بعضیا هم آسان بود.
والا امتحان خوبی بود، اونایی که بلد بودم و اونایی که شک ندارم و زدم.
هم سوالات آسون داشتم، سخت
عجیب غریبه، حقیقت تا حالا تو تستایی که زدم یه همچه سوالایی رو ندیدم.
و پدر مادرهایی که پس از ماها تلاش و پشتکار فرزندانشان حالا امروز آمده بودند تا در کنار آنها باشند.
دیگه هرچی خدا بخواد همون میشه، توکل به خدا.
بچه‌م حدود 8-9 ماه یک برنامه مدونی داشتن، حالا رو اون برنامه بچه‌م خیلی تلاش کردن، خوندن، انشالله که موفق.
حقیقت پسرم یک ساله که داره تلاش میکنه برای همچین روزی، بعد فکر امروز خوبه که حامیش باشم، همراهش باشم، تنها نباشه.
کلیه زحمت کشی کسی که زحمت کشیدن بیمزد نمونن، بچه ما یکی از اونا.
به هر حال ما زمینه رو فراهم کردیم براشون که حالا رفت آمدمون کم باشه، آرامش داشته باشن.
حالا تا اونجا که در توانم بوده بهش امکاناتش رو به قول ما گفت چیزایی که این خواسته از من سعی کردن انجام بده. برای همه، نه برای ایشان تنها، بتونن آینده مملکت اینا میخوان بسازن.
اما آقای منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز نیز در یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بازدید کرد.
در کل کشور ما حدود 518 شعبه برای برگزاری کنکور الان فعال داریم که تو این دو روز انشاءالله بتونن این رویداد بسیار مهم رو با موفقیت بتونن این مرحله رو طی کنن.
به گفته وزیر علوم امسال 56% داوطلبان در رشته تجربی شرکت کردند که دانشگاه ها ظرفیت پذیرش این تعداد دانشجو را ندارد.
داوطلبا معمولا با انتخاب خودشون به دانشگاه ها تلاش میکنن که وارد بشن. یک بحث که هست گرایش زیاد سالهای اخیر به علوم تجربی است که چیزی حدود 56% داوطلبان رو امسال ما در گروه آزمایشی علوم تجربی داریم. طبیعی است که ظرفیت دانشگاه ها به خصوص رشته های پرطرفدار دانشگاه ها کشش این همه داوطلب رو نداره و در عوض گروه های ریاضی فیزیکمون کمی با اقبال کمتر و علوم پایه به نسبت اقبال کمتری روبرو بوده که قاعدتاً به تلاشمون این باشه که به خصوص علوم پایه رو در دانشگاه تقویت کنیم.
آزمون گروه هنر نیز بعد از ظهر امروز برگزار می شود. آزمون گروه های آزمایشی علوم تجربی صبح فردا و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر فردا برگزار می شود. اضافه می کنم نتایج اولیه آزمون سراسری نیمه دوم مرداد اعلام می شود و داوطلبان پس از آن می توانند برای انتخاب رشته های دانشگاهی خود اقدام کنند.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت راهبرد مقاومت فعال پادزهر همه تهدیدات است و جمهوری اسلامی ایران با این راهبرد استوار و امیدوار به پیش می رود. کیوان خسروی افزود ایران در چارچوب راهبرد خود 16 تیر گام دوم کاهش تعهداتش در برجام را عملی خواهد کرد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت ایران از این پس دقیقاً مشابه اروپایی ها به برجام عمل خواهد کرد. موسوی در واکنش به درخواست فرانسه از ایران برای پایبند ماندن به برجام افزود ایران تا زمانی که بقیه اعضا به برجام پایبند باشند به این توافق پایبند خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه دیروز بدون اشاره به انفعال کشورهای اروپایی عضو برجام در عمل به تعهداتشان از ایران خواسته کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند. رئیس جمهور کشورمان دیروز تاکید کرد در صورتی که طرفهای برجام در چند روز آینده تعهدات خود را عملی نکنند ایران در 16 تیر به هر میزان که بخواهد اورانیوم با غنای بیش از 3.67% غنی خواهد کرد و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز به شرایط سابق برخواهد گرداند.
مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان بسیج مستضعفین با حضور فرمانده کل سپاه و رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا برگزار شد. سردار سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم با اشاره به اینکه امروز ملت ایران توانسته است سیاست‌های پیچیده، چند وجهی و تارنکبوتی دشمنان را متلاشی کند تأکید کرد، بسیج همواره تغییر دهنده معادلات در فضای مواجهه نظام اسلامی با نظام سلطه بوده است.
بسیج مولود انقلاب اسلامی است، معجزه ذهنی امام راحل عظیم الشأن است که با ژرف نگری و نگرش‌های عمیق توانستند افق‌های وسیعی را برای دفاع از انقلاب اسلامی با محوریت بسیج بگشایند. شجره طیبه است که ریشه‌های آن در عمق احساس و ایمان و باور مسلمانان عالم جای گرفته است و شاخسارهای پر ثمر آن از هر نقطه ای از عالم دیده می شود.
سردار سلیمانی رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین هم در حاشیه این مراسم گفت بسیج در انقلاب اسلامی به عنوان تشکیلاتی از انقلاب محسوب می شود و همواره در خدمت نظام بوده است. سردار غلامرضا سلیمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور خبر داد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی 2 پیش در احکام جداگانه ای امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیب غلامرضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافران پارسال 240 میلیون دلار عاید کشور شده است. به گفته دهقانی ها با هماهنگی و اتصال گمرک و نیروی انتظامی به یکدیگر در حوزه تلفن همراه دیگر قاچاقی صورت نمی‌گیرد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین ارزش پوشاک مصرفی کشور را سالانه 8 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از این میزان 5 میلیارد دلار در داخل کشور تولید شده و بقیه قاچاق است. حمیدرضا دهقانی افزود تاکنون 114 واحد تجاری متخلف در زمینه عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های تجاری تهران شناسایی و 200 میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
ما نزدیک به 8 میلیارد دلار مصرف پوشاکمون در سال، نزدیک به 5.5 میلیاردش تولید داخل، 2.5 میلیاردش هم برآورد قاچاق داریم. بر این اساس ابتدا 110 تا 114 واحد تجاری متخلف که دارای تابلوهای نشانهای تجاری بودند در مهمترین پاساژهای تهران شناسایی شدند. از همین 114 باب واحد تجاری در مجتمعهای تجاری ما بیش از 200 میلیارد تومان ارزش تقریبی پرونده هایی که در این خصوص جریمش صادر شده و حکم گرفتند. ما از 2 میلیارد و 600 رسیدیم به نزدیک زیل 2 میلیارد و 500، بیش از 100 میلیارد. و این موضوع خیلی مهمه که ما بدونیم این گام اول بوده.
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت اشخاص حقیقی حدود 503 میلیون حساب بانکی دارند و از این تعداد حدود 6 میلیون حساب که مدارک هویتی ناقصی داشتند مسدود شد. امیر محمد پرهانفر افسود به طور قطع تعدادی از این حساب‌ها برای پنهان کردن عواید ناشی از قاچاق و برای پولشویی مورد استفاده بوده است. پرهانفر همچنین با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته گفت در سال 97 ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی، دام زنده، کالاهای سلامت محور، فرآورده‌های نفتی و گندم را به گمرکات، مرزبانی، پلیس آگاهی و مناطق آزاد ابلاغ کردیم تا از خروج و قاچاق این کالاها از کشور جلوگیری شود.
ایران فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری اطلاعات. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که برای شرکت در اجلاس تابستانه مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا اقیانوسیه گفت شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند در کنار سوددهی مناسب از جذابیت‌های لازم در ایران نیز برخوردار شوند. آذری جهرومی پیش از ظهر امروز نیز با وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی برای توسعه اقتصاد دیجیتالی بین دو کشور به توافق رسیدند.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس تابستانی مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، در نشست علمی این اجلاس با مطرح کردن دستاورد جوانان ایرانی در مجامع جهانی آن را افتخارآمیز دانست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین روز چهارشنبه با دبیرکل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای آذری جهرومی با اشاره به همکاری‌های مطلوب میان ایران و سازمان آبسکو خواستار افزایش سطح همکاری‌ها در موضوعاتی چون دوره‌های مشترک آموزشی و فنی و نیز رویدادهای حوزه فضایی شد.
طبیعتاً چین هم پیشرفت قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات داشته، جزو کشورهای پیشرو هست توی دنیا در این حوزه و ما می‌تونیم همکاری‌های خوب و مفید رو به صورت دو جانبه داشته باشیم یا حتی فعالیت‌هایی رو به صورت چند جانبه با مشارکت سایر کشورها پیش ببریم.
در این دیدار دبیرکل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه نیز گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضا جایگاه ویژه‌ای نزد این سازمان دارد و این مرکز آمادگی دارد در موضوعات مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی با تهران همکاری کند.
محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
در مراسم اختتامیه نخستین گردهمایی مشاهیر کرد از 30 نفر از نام‌آوران کرد در عرصه‌های مختلف تشکیل شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت همبستگی ملی و تنوع فرهنگی ایران در دوره‌های مختلف مایه اقتدار کشور بوده است.
در این کنگره 30 نفر از نامداران، مشاهیر و مفاخر کرد زبان برگزیده از سراسر ایران و جهان در رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، ادبی، دینی، مذهبی و نظامی مورد تجلیل قرار گرفتند. مظهر خالقی، شهرام ناظری، عثمان هورامی، میکائیل اصلان، بیژن ذوالفقار نسب، مشتبه شمسی پور، محمد علی سلطانی، کیهان کلهور، قطب الدین صادقی، اسعد شیخ الاسلامی، عزالدین مصطفی رسول و جمعی دیگر از نام‌آوران کرد زبان از جمله افرادی بودند که در این کنگره بین‌المللی با اهدای نشان کنگره و کلید شهروندی مورد تجلیل قرار گرفتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان ویژه این مراسم بود.
مردم کرد و اقوام ایرانی پا به پای هم با خنده های هم خندیده ایم، با گریه های هم گریسته ایم.
صالحی زبان کردی را زبانی زنده و ثروتمند و دارای پیشینه‌ای کهن دانست و این نویدی را هم به مردم کردستان داد، آن هم اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار برای جبران کمبودهای حوزه فرهنگ در این دیار بود.
دلنیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه کردستان، سنندج.
طرح توان افزایی جوامع روستایی استان هرمزگان در مراسمی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان در بندرعباس آغاز شد. محمد سعیدی کیا گفت در این طرح بنیاد مستضعفان با کمک بنیاد علوی برای راه اندازی اشتغالهای کوچک و خانگی به روستاییان وامهای یارانه‌دار پرداخت می کند.
دوازدهمین منطقه است که برای این طرح انتخاب شده. دو سه ماه است کار انجام شده و کار شکل گرفته. انشالله از ماه آینده با حمایتی هم که بنیاد علوی میکنه پرداخت وام در این منطقه شروع میشه، کسب و کار راه میفته و همینطور بانک سینا فعال هست برای مناطقی که ما در آبادانی و پیشرفت پیاده میکنیم. اعتبار خاصی در تسهیلات بانکی در نظر میگیریم، یارانه دار هستند. علاوه بر آنچه که برای استان پیش بینی شده که 25 میلیارد تومان در امسال هست، 10 میلیارد تومان هم خاص منطقه احمدی کوشا در نظر گرفته شده که باعث انشالله رونق کسب و کار و ظهور و بروز استعدادهای مردم خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در دیدار با رئیس شرکت دولتی روس اتم در مسکو درباره آخرین وضع همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و چشم‌انداز همکاری‌های آینده بین دو کشور گفتگو کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه آیین رونمایی از یادداشت تجلیل مقام معظم رهبری بر کتاب زندگی‌نامه دو تن از شهدای مدافع حرم این نیرو گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز هندسه جدیدی از قدرت خلق کرده و هر کس در هر سطحی به کشور دست درازی کند به سزای عملش خواهد رسید.
بزرگترین نهالستان گردوی کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی در توی سرکان افتتاح شد. در این نهالستان نهالهای گردوی مقاوم به سرما تولید می شود.
با حضور معاون توسعه فناوری رسانه ملی، 74 طرح فنی با 16 میلیارد تومان هزینه در صدا و سیمای مرکز اردبیل به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل 70 فرستنده دیجیتال روستایی، اتاق ماشین رادیو، فرستنده پرقدرت FM شهرستان مشکینشهر، اتاق کنترل رادیو و سیستم آنتن دکل 92 متری است.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر صبح امروز کلاتیگ دامغان را لرزاند. از بامداد امروز 9 زمین لرزه به بزرگی 4.7 تا 2.5 ریشتر این منطقه را لرزاند است. خوشبختانه تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه ارائه نشده است.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی کشور افزایش دمای 4 تا 6 درجه ای پیش بینی کرد. این سازمان همچنین برای 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و مناطقی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان افزایش ابر، وزش باد همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران از امروز با برگزاری یک دیدار آغاز میشه و تیم مس سونگون مدافع عنوان قهرمانی در بهبان برابر تیم اهورای این شهر به میدان میرود. سایر مسابقات فردا انجام خواهد شد. در حال محمد حسن انصاریفر رئیس سازمان لیگ فوتسال درباره رقابت ها صحبت کرد.
خوشبختانه ما امسال هیچ مشکلی در ارتباط با ثبت نام تیم ها نداشتیم. ورودی ها به موقع پرداخت شد. یک جلسه قبل از این مسابقات با مدیران برگزار کردیم. مدیران نقطه نظراتشون رو اعلام کردن و ما از این نقطه نظرات بسیار استفاده کردیم. ما با 14 تا تیم بازیامون رو شروع خواهیم کرد. متاسفانه امسال چون فوتسال سال شلوغی رو داره. ما هم جام باشگاه آسیا رو داریم، هم جام باشگاه جهان رو داریم، هم مقدماتی آسیا رو داریم، هم نهایی آسیا رو داریم و دو تا هم فیفا دی داریم. بنابراین خیلی سال شلوغیه برای برگزاری لیگ، ولی ما خیلی خوب اینو تونستیم سازماندهی بکنیم. هم زودتر شروع میکنیم، هم پلی‌آفمون رو با شرایط بهتری داریم برگزار میکنیم و به نظر من یه شروع لیگ بسیار خوب و کوره تنور فوتسال ما بسیار داغ خواهد بود.
احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران در مسابقات شطرنج برق‌آسای فیلادلفیا آمریکا به عنوان قهرمانی دست یافت. در این بخش بازیکنان 10 مسابقه رفت و برگشت انجام دادند و قائم مقامی با 8 پیروزی و 2 تساوی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و اساتید بزرگ ارمنی زاوین آندراسیان و هوانس گابوزیان با 1 امتیاز کمتر عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند. رقابت‌های بخش استاندارد شطرنج آزاد آمریکا امروز آغاز می‌شود. بزرگترین سالن سرپوشیده دو و میدانی غرب کشور در خرم‌آباد امروز با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد. برای ساخت این سالن که 13000 متر مربع مساحت و 1500 نفر ظرفیت دارد، 300 میلیارد ریال هزینه شده است. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام آمریکای جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، صبح امروز تیم شگفتی ساز پرو با نتیجه عجیب 3-0 تیم ملی شیلی مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب کرد. پرو در یک چهارم نهایی نیز موفق شد تیم پرستاره اوروگوئه را حذف کند. در نخستین دیدار این مرحله تیم برزیل با 2 گل تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی را شکست داد. به این ترتیب شنبه ساعت 20:30 تیم‌های آرژانتین و شیلی برای کسب عنوان سوم و 30 دقیقه بامداد دوشنبه تیم‌های ملی برزیل و پرو برای به دست آوردن مقام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. و تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری تدارکاتی امروز با تیم نیروی زمینی تهران دیدار می‌کند. استقلالیا دوشنبه آینده راهی ترکیه خواهند شد و قرار است با تیم فنرباغچه هم دیداری تدارکاتی برگزار کنند. ضمن اینکه با توجه به رضایت آندرا استراماچونی از بازیکنان استقلال، این تیم فعلا فهرست خروجی ندارد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه 13 تیر ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از اختلاف نظر آموزش و پرورش و ستاد تنظیم بازار برای تعیین شهریه مدارس. بعد از اون گزارشی داریم از تأثیر خود درمانی در سلامت جامعه و گزارش آخر هم از حاشیه‌های قیمت جدید سبوسه. لطفاً با ما همراه باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. در حالی که آموزش و پرورش میگه مدارس غیر دولتی به مصوبه این وزارت خونه برای سقف شهریه مدارس عمل نکردن، ستاد تنظیم بازار اعلام کرده آموزش و پرورش اصلا حق تعیین شهریه مدارس رو نداره و این ستاد باید تعیین کننده شهریه مدارس باشه. با هم گزارشی بشنویم از بلندیان.
با آغاز گرمترین فصل سال، بازار داغ ثبت نام مدارس هم به روزهای پرتاب و تابش نزدیک میشه. پدر و مادرهایی که هر چند فرایند برگزاری آزمون و گزینش بچه‌هاشون رو در این مدارس حتی از ماهای قبل شروع کردن، حالا به انتهای این راه پرپیچ و خم و ثبت نام نهایی رسیدن. به قول معروف، شیرین ترین بخش ماجرا ثبت نام مالی. چند وقت پیش بود که رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی نرخ شهریه مصوب رو اعلام کرد. زینیبن حدود 6% تا نرخ تورم رسمی رو میزان مصوب افزایش شهریه مطرح کرده.
بالاترین میزان شهریه ابتدایی 9,400,000 تومانه، متوسطه اول حدود 11 تومن و متوسطه دوم بدون پایه 12 حدود 15 میلیونه.
و حالا سازمان حمایت گفته که اعلام میزان شهریه و مقدار افزایش اون از طرف آموزش و پرورش غیر قانونیه. موسوی معاون این سازمان معتقده اول آموزش و پرورش باید این نرخ‌ها رو به ستاد تنظیم بازار اعلام کنه تا بعد از کار کارشناسی تایید و اعلام بشه.
اردیبهشت ما بود که در واقع مکاتباتی با دوستان مدارس، در واقع سازمان مدارس غیر انتفاعی انجام دادیم. درخواست کردیم که اگر موضوعی دارن در جهت تغییر تعرفشون حتما باید این فرایند رو طی کنن. الان هم دارم تاکید میکنم حتما و حتما این در واقع شهریه‌های سال جدید بایستی از طریق کارگروه تنظیم بازار عملیاتی بشه.
این در صورتیه که مدارس توی این مدت ثبت نام مالی خودشون رو انجام دادن، حالا بعضیاشون مبلغی رو نقد و بقیه رو به صورت چک دریافت کردن و یا اینکه به صورت علل حساب شهریه‌ای دریافت کردن تا تسویه نهایی. البته شهریه‌ای منهای سرویس و نهار و لوازم و تحریر.
24 منیو گره
برای پایه
برای 11 و 400 500 همین بودا برای پای 7
پارسال 17 تومن بوده، اتفاق شده 22 تومن.
برای چه پایه ای؟
پنجم امسال. بعد کل شهریش شد 17 منیو.
بدون نهار و سرویس؟
بدون نهار و سرویس.
چیزی که به ما گفتن، گفتن حدود 14.5 مثلا در بیاد.
برای پایه
اول
بدون سرویس و
آره بدون همه چی
گفتن علل حساب 22 ممکنه مثلا دو سه تا منم تو طول سال بگیرم.
مدارس هم در این میون از افزایش نرخ هزینه هاشون گلایه دارن و اونو علت افزایش غیر منطقی شهریه ها میدونن.
افزایش 100% اجاره به مدرسه ما داده شده،
10 میلیون برای مدرسه عوارض اومده.
در این کلاف سردرگم شهریه مدارس، شهریه کلاس ها و برنامه‌های فوق برنامه است که خنده تلخی رو به لب هر پدر و مادری میاره. میشه گفت یه دور زدن قانون